و باز هم سپاس از همراهی تک تک شما عزیزان شنونده، چه اون دست از عزیزانی که پیام هاشون رو خوندیم و عذرخواهی میکنیم از اون دست از عزیزانی که به علت ضیق وقت نتونستیم از پیام هاشون استفاده بکنیم. انشاءالله که ما رو حلال میکنن، ما رو میبخشن. اما امروز زمین و آسمان میگرید، از بحر غریب سامرا میگرید، جا دارد اگر که شیعه خون گریه کند، چون مهدی صاحب الزمان میگرید. اللهم عجل لولی یک الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه، یا رجاء فؤادی، تو نور چشم جوادی، ردم نکن از در خونت امام هادی. محتاج یک نگاتم، دلتنگ سامراتم، گریون روزاتم، یا مولا لک لبک، یا مولا لک لبک، یا مولا لک لبک، بار غم ها کشیدی، زخم زبان ها شنیدی، میبینی گریامو، میدونی آجتامو، کی میدی کربلامو، یا مولا لک لبک، یا مولا لک لبک، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه، دنیا مون اهل بیت، عقبامون اهل بیت، عقبامون اهل بیت، یا مولا لک لبک، یا مولا لک لبک.
دوستان گرامی، در ادامه بخش اول برنامه ها در خدمت شما هستیم و باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم شهادت آقای امام هادی علیه السلام رو. در ادامه این بخش از برنامه ها شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد با این آرزو که تا این لحظه برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. برنامه شفا طب سنتی و ایرانی اسلامی با حضور سرکار خانم دکتر پورحسینی آماده پخش، دعوت میکنم بشنوید.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشیم.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جا هستید و صدای من رو میشنوید حالتون خوب باشه. داستانی که امروز میخوام براتون بگم داغه. برای همین یکی دو روز پیشه که من و خانومم با همدیگه رفته بودیم توی بازار تا برای منزل خرید کنیم. همینطور که توی بازار داشتیم قدم میزدیم، خانومم گفت اون مغازه ترشی میفروشه، بیا بریم یه مقداری زیتون بگیریم و یه کوچولو ترشی ازشون خرید کنیم. خلاصه رفتیم توی مغازه و مشغول دیدن اون محصولات و زیتون و اینجور چیزا شدیم. همونطور که ما و چند تا مشتری دیگه داشتیم نگاه میکردیم به انواع ترشی که توی مغازه گذاشته بود، من یه چشمم به آقای فروشنده بود که ایشون توی همون فاصله کوتاه چند تا خیارشور مصرف کرد. خلاصه بعد از اینکه نوبت خرید ما شد بهشون گفتم آقا ببخشیدا، به من ربطی نداره، ولی دیدم که شما چند تا خیارشور خوردید. گفت آره داداش، من با خیارشور حال میکنم دیگه، دوست دارم، کلن طعم شوری رو خیلی دوست دارم. گفتم ولی باید مراقب باشی یا درسته که شوری یه سری خاصیت هایی برای بدن داره، اما اگه رعایت نکنی و بیش از اندازه مصرف بکنی، هم به چشم، هم به معده و هم سایر ارگان های بدن آسیب میرسه ها. بعدش گفت آقا ببخشید شما پزشک هستی؟ گفتم نه داداش من پزشک نیستم، ولی چند وقتیه صحبت‌های خانم دکتر پور حسینی کارشناس طب سنتی رو در برنامه شفا گوش میدم. ایشون چند روز پیش توی رادیو معارف راجب خوردن بیش از اندازه شوری یا حتی خوردن بیش از اندازه غذاهای چرب میگفتم
باید بسیار احتیاط کنیم، چون شوری اتفاقا اگر از حد مجاز بالا بره ضررهای بسیار زیادی هم به بدن ما میزنه، از جمله اینکه شوری و مداومت خوردن غذاهای شور مضر چشمه. این هم در طب اسلامی هم در طب سنتی بهش تاکید شده. رطوبت های چشم رو خشک میکنه، اعصاب چشم رو آسیب میتونه بزنه و و در نتیجه به مضر چشم شناخته میشه، مضر بینایی. همچنین زیاد خوردنش مضر معده هم هست. این همه خواص که گفتیم برای جمع کردن رطوبت های معده داره، از اون ور ممکنه همین معده رو اگر رطوبت های زائد نداشت یا رف شده بود دچار خشکی کنه و خود خشکیدگی معده میتونه باز از اون طرف بی اشتهایی بیاره. یعنی یک مرزی بین این در واقع فواید و مضار شوری هست که باید حتما رعایت بشه. نهایتا میتونه خود بدن رو هم خشک کنه، یعنی افرادی که بیش از اندازه شوری میخورن بدنهای خشکیده ای دارن، رطوبتهای مفیدشون هم به دنبال اون رطوبتهای زائد دیگه کم کم دفع میشه، از بین میره، خشکیده میشه و بعد فرد یک بدن لاغر، تکیده، خشکیده و پیری زودرس، مثل اون چیزی که برای ترشی گفتیم که از شدت خشکی ایجاد کننده و خون خوبی که تولید نمیکنه باعث میشه بدن خشکیده بشه. هرچند ما شوری ها رو کلن غذا نمیدونیم، یعنی طعم شوریاتون هست، درباره طعم تلخی این مطلب گفته شد که ما طعم تلخی و طعم شوری هر دو رو غذا نمیدونیم، کلن غذاییت ندارن، طعمیند و غذاها اضافه میشن، برخلاف شیرینی، چربی، ترشی که نمیتونن خودشون ماده غذایی باشن، اینها به غذاها اضافه میشن. بنابراین توصیه میشه که اگر کسی میخواد بدنی سالم داشته باشه، رطوبت‌های مفید بدنش حفظ بشه، زیاده روی در مصرف شوری‌ها نکنه و احتیاط لازم رو داشته باشه. میدونید بدنی که خشکیده بشه عوارض زیادی داره، عضلات مفیدش رو از دست میده، رنگ چهره به شدت خراب میشه. یکی از نشانه های این که بدن داره در تعادل مزاجی به سر نمیبره این که رنگ چهره خراب میشه و این حالا برای خیلی از افراد هم مفید است، از روی ظاهر و رنگشون میتونن متوجه بشن که یه اختلالی الان در مصرف موادشون وجود داره.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
اما چیزی که باز میخواییم بگیم طعم چربی هست.
درسته،
طعم چربی طعمیست بسیار ملایم، خیلی طعم ملایمیه و میتونه اون حالت تحریک عصبی، اون حالت خشکیدگی که از خوردن غذاهایی مثلا غذاهای شور به وجود اومده رو از بین ببر. غذاهای قابض مثلا وقتی که میان، غذاهای خشک وقتی میان، بدن رو و سیستم گوارش رو، لوله گوارش رو دچار خشکیدگی و آسیب میکنن، طعم چربی میتونه بیاد و این رو ترمیم بکنه. درسته. و به نوعی در واقع پانسمان بکنه. ما میدونیم که چربی زیاد یادتون باشه گفتیم چربی و شیرینی خیلی شبیه هم هستن. بله، چربی هم مثل شیرینی یه جور سستی میتونه نهایتاً بده، یعنی اگر زیاده روی بشه در مصرفش بدن رو دچار یک نوع سستی کنه که اولین قسمت بدن که در تماس با مواد غذایی هست سیستم گوارشه. یعنی ما اولین عارضه ها رو در معده میبینیم، معده دچار سستی، شلی، استرخا میشه، دهانه معده شل و سست میشه، ریفلاکس ها برمیگرده، بازگشت اسید به مری دیده میشه تو افراد، بی اشتهایی، بی میلی، حالت پوری کازه و اینها همه عوارضی هست که از زیاده مصرف کردن شیرینی و چربی میتونه هر دو عارض بشه. به خاطر همین میان و عارضه چربی رو هم با شوری اصلاح میکنن و چرب و شور رو با هم همراه میکنن که هر دو ضررهای همدیگر رو بپوشونن و بله بدن از هر دوی اونها بتونه استفاده کنه و بهره ببره. اگر کسانی زیاده روی کنن در مصرف چربی ها، مداومت داشته باشن به مصرف چربی ها، نوعی کسالت و در واقع خستگی مزمن در بدن اونها عارض خواهد شد. این از عوارضیه که متاسفانه الان ما خیلی زیاد تو جامعه داریم میبینیم. غذاهای چرب و شیرین چون خوشخوراکن، غذاییت بالایی دارن، طبع آدم ها اونها رو میطلبه و هوس‌انگیزه به قول معروف، خیلی از افراد اینو زیاد از حد مصرف میکنن. خیلی بخواه. بنابراین زیادی شدن این مواد کسالت رو با خودش به همراه میاره، خستگی های مزمن، احساس ناتوانی در انجام کارها و در واقع اون نشاط و سرحالی سر زندگی کم میشه اگر که به بیش از حد استفاده بشه. بله، و هر دوتا هم، یعنی هم چربی زیاد هم شیرینی زیاد و هم بیمزه زیاد، تفه زیاد، میتونن اون بی اشتهایی رو با خودشون به دنبال بیارن که باز غذای مفید و مورد نیاز بدن هم به بدن نرسه و با سستی بیشتری از خودش به جا بذاره.
شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
آره داشتم میگفتم براتون، بعد از این که توی مغازه ترشی فروشی برای آقای فروشنده صحبت‌های خانم دکتر پورحسینی رو نقل کردم، ایشون تصمیم گرفت که از این به بعد ترشی یا مثلا چربی رو دیگه به اندازه مصرف بکنه. بعدش هم همین که خواستم کارت بکشم و حساب کنم، برگشت گفت آقا به خاطر اینکه یه مطلب به من یاد دادی، من میخوام 30% به شما تخفیف بدم. خلاصه دونستن یه سری نکات درباره طب سنتی اینجا هم به درد ما خورد.
این خونه زندگیه، سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، هوس و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
درود بر شما دوستان شنونده که به این مطلب واقفید که صرفه‌جویی، درست مصرف کردن، نه کم مصرف کردن. انشالله که در همه موارد زندگی بتونیم درست مصرف کنیم تا انشالله از نعمت‌های خداوند بزرگ دیگران هم بتونن به نحو احسن استفاده کنن. افتخاری است برای ما که در کنار شما هستیم از رادیو معارف با بخش اول برنامه ها. هر جایی که هستید مشغول تلاش و فعالیت، خدمت شما خدا قوت عرض میکنیم. براتون آرزوی سلامتی داریم، موفقیت، برکت، عافیت، خیر و خلاصه همه اینها یک جا برای شما باشه در انجام فعالیت هاتون، در کنار فعالیت هاتون. و ما هم انشاءالله به شرط توفیق تا ساعت 14 برنامه های مختلفی رو در این بخش از برنامه ها تقدیمتون میکنیم، با این امید که در ساعت خودش بشنوید و مورد توجهتون واقع بشه. اشاره به شعارهای قرآنی در قالب نمایش در برنامه یک قطره از دریا تقدیم شما میشه. انشاءالله بعد از یک قطره از دریا کلام امام رو تقدیمتون میکنیم و بعد از کلام امام و اخبار ساعت 11 باز هم با افتخار در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. یک قطره از دریا تقدیم شما.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود محضر همه شما خوبان، علاقمندان ساحت قدس قرآن کریم، شنوندگان یک قطره از دریا. گاهی در دوراهی ترجیح خودمون یا دیگران بر خودمون گیر میفتیم، نمیدونیم چیکار کنیم. از یه طرف حب نفس به ما میگه که حواست به خودت باشه، منافع رو به سمت خودت بکش، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. از این جور چیزا، از این جور گزاره ها میاد تو ذهن ما میگذره. از طرفی هم خداست که دعوت میکنه که دیگرانو به خودت ترجیح بده. اگر مالی، غذایی، امکانی الان من در اختیارت گذاشتم، به هر حال این نمیگم که اصلا برای خودت استفاده نکن، ولی بدون خودت مهمتر از اون مال و غذا و امکاناتی. یه کاری کن خودت هم بالا بیای، یه کاری کن خودت هم رشد کنی، خودت مهمتری از اونا. به قول شاعر، خودنمایی کار ما را در گره انداخته است، قطره چون برداشت دست از خیش دریا می شود. واقعا ما قطره هایی هستیم که این حب نفس گاهی اوقات باعث میشه همینطور قطره میمونیم، حاضر نیستیم تکونی بخوریم. اما اگه قطره خودش رو به دل جویبار انداخت و رفت در دل نهر و بعد به دریا و به اقیانوس میپیونده، یه لحظه به خودش میاد میبینه دیگه اصلا قطره نیست، دریاست. دیگه اصلا کسی او رو نمیبینه، ولی خب جای خوبی اومده، به اقیانوس تبدیل شده. باید یه کارهایی بکنیم که این غذا خوردنها و نوشیدنها و استفاده از دنیاها ما رو اسیر خودمون نکنه. یه کمی هم از لاک خودمون بتونیم بیام بیرون، بتونیم از سیم خاردارهای نفس خودمون به قول شهدای ما رد بشیم، اون وقت خودمون بزرگ میشیم. هدف از همه این امکانات هم این بود که ما خودمون بیایم بالا، انقدر تو خودمون گیر نباشیم. بله، از یه طرف نفس انسانه که میگه همون قطره‌ای که هستی بمون، از طرف دیگه خداست که میگه بیا دست از خودپسندی بردار، با ایثار کردن بیا دریا شو. یه نمایش بشنویم از یک پدر دریادل و ببینیم که حاصل یه عمر زندگیش با مردم و نوع نگاهش به خدا و خلق خدا چی بوده و الان به چه درجه ای رسیده. البته یادآوری میکنم این نمایش رو قبلا شنیدیم، به مناسبتش سراغ آیه دیگری از قرآن رفته بودیم. الان با یک نگاه دیگری میخوام جرعه نوش آیه روح بخش دیگری از کلام الله مجید باشیم. نمایش رو بشنویم.
پدر من، عزیز من، عمر من، جان من، تو حقوق بازنشستگی کفاف مخارج خودتو نمیده، تو برای دوا دکتر خودت موندی، بعد پول بی زبونو میدی به این و اون.
پسرم، خدا بزرگ، خودش میرسونه.
پدر جان، خدا بزرگه یعنی چی؟ میگم ماه قبل ازت پرسیدم، گفتم چرا دکتر نرفتی، گفتی پول ندارم، بردم دکتر. این بار ازت میپرسم پس داروهات کو؟ میگی پول نداشتم. بعد میفهمم پولاتو دسته میکنی میدی به این همسایه ها.
پسرم، آدم نمیتونه چشمشو ببنده روی گرفتاری مردم. این آقا ابراهیم از وقتی که پرد شد از رو داربست و کمرش داغون شد دیگه نتونست کار کنه، نه بیمه نه حقوق. حالا هم زنش مریضه، یه پسرم داشت که خدا رحمتش کنه. باید الان چی کار کنه؟ گدایی؟
ای پدر من به فکر همه هستی الا خودت. آره بره گدایی، دیگه شما که نباید زندگیشو تأمین کنی.
دیگه این حرفو نزن پسر، من تو رو اینجوری بار نیاوردم.
باشه پدر، چشم، ولی خدایی درو که زدم ظرف غذایی که من برات آورده بودم دست آقا ابراهیم دیدم آتیشم گرفت. زن من عروس جنابالی با کلی عشق فسنجون پخته بود که آقا جون عاشق فسنجونه. بعد شما غذا رو فرستادی اونا بخورن؟
هنوز که هنوزه از دستم آشپزی بر میاد. هنوز که هنوزه سه تا شاخ شمشاد، سه تا پسر قند عسل، سه تا عروس خوب دارم که هوامو دارم. فسنجون رو دیدم دلم یه جوری شد. دوتا قاشق که خوردم دلم نیومد نفرستم اون ور.
ای پدر من، تو چقدر دل نازکی. پاشو لباستو بپوش، هم بریم بیرون یه دوری بزنیم حالا هوا عوض شه، هم داروهاتو بگیر.
بله نمایشو شنیدیم. شاید شما هم مثل من به یاد انتهای آیه 9 از سوره مبارک حشر افتاده باشید، اونجایی که مؤمنان راستین رو اینگونه وصف میکنه. با گوش جان بشنویم.
و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون.
و آنها را بر خود مقدم میدارند هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند. کسانی که از بخل و حرص نفس خیش باز داشته شده اند رستگارانند.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله آیه رو با هم شنیدیم. فرمود که بعضی ها هستن که دیگران رو با اینکه خودشون احتیاج دارند ولی دیگران رو به خودشون ترجیح میدن، از دست حب به نفس خودشون اینجوری فرار میکنن، از سیمخاردار نفس خودشون اینجوری بیرون میان. واقعا اسارت انسان تو خودش گیر کنه. و بعد فرمود هر کسی بتونه از این بخل خودشون نجات بده، اینا میشن سعادتمندان واقعی. بنابراین عزیزان بدونیم بعضی از این ضرب المثلا، بعضی از حرفایی که بین بعضی از مردم رایجه، اینا رو قرآن قبول نداره. اینایی که دائما میگن چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، یواش یواش کارشون به اونجا میرسه که اون وقت روغن ریخته رو نذر امامزاده میکنن. یعنی اصولا تو زندگی میگردن، اگه ببینن چیزی به درد نمیخوره، دور ریزه، دیگه استفاده ای نداره، اینا رو میگن بعدا ببر بذار تو مسجد، ببر بده به امامزاده، اینو ببر بده مثلا فلانی استفاده بکنه، به درد ما که دیگه نمیخوره. با اینکه قرآن فرمود ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمزوا فیه. چرا برمیدارید یه چیزی که دیگه میخواید بندازینش دور؟ این رو برمیدارید به اسم انفاق برای خدا فاکتور میکنید که خدا ببین ما انفاق کردیم و از خدا طلبکار هم میشه طرف. میگه این همینو اگه بخوام به خودت بدن اینو قبول نمیکنی، مگر اینکه خیلی چشم پوشی کنی، خیلی به خودت فشار بیاری، کلنجار بری که آخه این چیه مثلا من قبول کنم. و اینو برمیداری خرج مسجد امامزاده میکنی، اینو برمیداری مثلا صدقه میدی به فقیر. یه چیز مناسب بده، یه چیزی بده که حداقل به خودت بدن حاضر باشی قبول بکنی. این روح انسانو بزرگ نمیکنه. پس این حرفا که چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، این آیه 9 سوره 8 اینا رو کنار میزنه. امروز وظیفه ماست کمک به دیگران، کمک به گرفتارا، هر کی دستش به دهنش میرسه باید کمک بکنه، چه به مردم مملکت خودمون، چه به مظلومان عالم، خاصه مظلومین فلسطین، پابرهنه های یمن و بقیه مسلمون ها که اونها رو قرآن فرمود اینا جان شما هستن. قرآن این مرزهای سیاسی رو برداشت و قائل شد به مرز ایمان، هر کجا که مؤمنی هست مرز ما همونجاست. در پناه قرآن باشید. یا علی،
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن، آیه آیه قرآن، کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
این اخلاص و ایمان شما را تقویت می کند و روحیه شما را بالا می برد و روحیه شما جوری می شد که هیچ قدرتی نمیتوند مقابله بکنه. امروز هم که میبینید همین طور است، الان همین طور است که قدرت های بزرگ هم با شما مقابله نمیتونن بکنند. یعنی اونها خودشون به استراب های گرفتار هستند که اون استراب ها نمیگذارد که وارد بشن در یک کارهای دیگری. و من به شما سفارش میکنم که بعد از اخلاص اتحاد را، وحدت را. اگر اخلال به این وحدت شیاطین پیدا بکنند و بتوانند اخلال بکنند به وحدت شما رزمندگان، بدانید که شما گرفتار اون کید شیطانی شدید و شکست همراهش است. کوشش کنید که در بین این نباشد که من ارتشی هستم، من سپاهی هستم، من بسیجی هستم. همه احساس این را کنید که ما خدمتگزار اسلام. وقتی بنا شد همه خدمتگزار اسلام باشید، اختلاف دیگر پیش نمیاد. شما بدانید که اگر تمام انبیا علیهم السلام در یک عصر مجتمع می شدند، هیچ اختلافی نداشتند. اختلاف برای این است که انسان هر کسی میخواد پیش خودش برای خودش یک کاری انجام بده. هر اختلافی از هوای نفس پیدا میشد. وقتی انسان بخواد برای خودش یه مسئله را درست کند، ببیند که اون رفیقش شاید جلو بیفتد، این یه قدری جلوتر میاد، اون یه وقت میبینید که اختلاف حاصل میشه.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود.